آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام‌های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
لال آقا الهام هستم از ولایت کاپیسا سالین جراب. محترم، ما از شبکه MTN بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی نجراب، ولایت کاپیسا از شبکه MTN بسیار شکایت دارند به خاطر ضعیف بودن شبکهشون، که اصلا در ولسوالی نجراب شبکه MTN بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. در سال 1403 حتی یک تماس مستقیمم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک پنج بار تو رو اوکی کنی با یک دوست با یک نفر دیگه در تماس مستقیم. و برای اینترنت هم حتی یک PDF هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که 5 صفحه‌ای باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب دوباره شب یا سری شب باید دانلود کنی. ویدیو خو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواصلین هستن، جوانان همین قشر هستن، قشر جامعه هستن، بسیار با مشکلات مواجه. محترم، اگر شما همین صدای ما رو میشنوید، امیره در رادیوی خود به مردم نشر کنید، به حکومت افغانستان نشر کنید، به شبکه MTN برسه که این مشکلات جامعه مردم ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را حل کنه. این بسیار یک مشکلات عمده است که 90% مردم کاپیسا نجراب از شبکه MTN استفاده میکنه، ولی متاسفانه که بسیار ضعیف کار میته، اصلا از نت کار گرفته نمیشه. یک محصل وقت تحقیق خود پیش میبره، یک مقاله را دانلود کرده نمیتونه، یک چیز سرچ کرده نمیتونه. باید امیر شما مشکلات جامعه را، مشکل مرد صدای مردم، مشکلات مردم به می شبکه های اجتماعی، صفحات اجتماعی شما بنشر برسانید، تا ای که حکومت هم از مشکلات عمده جامعه با خبر شو و شبکه MTN هم با خبر شو که همین مشکلات خود حل کنه. در غیر آن مردم بسیار شکایت داره، اصلا هیچ مشکلشون حل نمیشه.
جناب عبدالله قیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف و منکر نفزایش مردیت ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم، که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضا مندیم که تا صدای ما شنیم، تا صدای ما را به جهان برسانیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم، همه اقشار جامعه همه قسم به سردرگمی به سر می بره. یعنی ما چقدر ملت بدبخت هستیم، ما چقدر ملت ضعیف هستیم که امروز صدای خدا در مقابل ظلم طالبا ما بلند کرده نمیتونیم. اگر ما صدای خدا بلند کنیم عاقبت ما معلوم است. آزادی بیان محو شده، حکومت وجود نداره، 3 سال بیشتر میشه حکومت سرپرست است، حکومت نتیجهش بالاخره مشخص نیست که چی میشه.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان به رادیو آزادی. تا جایی که از دست ما ساخته باشد کوشش میکنیم که آواز شنونده عزیز ما را انعکاس بدهیم و مخصوصا در مورد موضوعی که شما طرح نمودین، ما در برنامه گذشته شکست سکوت موضوع را به شکل وسیع با مهمانای محترم ما طرح نمودیم. اکنون قسمت آن برنامه را به شکل خلاصه خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود. موفق باشید.
شکست سکوت.
آقای محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی، مهمان برنامه ماستن. آقای عزیز، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
با عرض سلام. در ارتباط با مسئله پاس قانون، مسئله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ما در شرایطی که در کشور ما در خلای قانون اساسی قرار داریم و کشور یک مرکز قانونگذاری برای فعلا تا از ساعت در طول است سال نتونسته پیدا بکنه که پارلمان بزرگترین مرجع قانونی و مرجع قانونگذاری است، برای ما خیلی در قدم اول بسیار جالب و تقریبا عجیب می نماید که تنها در یک بخش کوچکی از مسائل دینی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر میشه قانونی پاس میشه. و جالب است که این قانون فهمیده نمیشه که از طرف کدام مرجع و از طرف کدام ارگان قضایی و یا علما یا کدام مجمع علما بالاخره این قانون پاس شده باشه. چرا قاعدتا هر قانونی که پاس میشه باید اول از نظر شرعی و دینی در یک کمیسیون قانونگذاری که در پارلمان است این مسئله مطرح بشه و بعد از نظر نماینده های موافق و مخالف شنیده بشه، بعد از او مقایسه میشه و مفردات قانون اساسی و مسائل اعتقادی و دینی و اسلامی که متاسفانه هیچ یک از این مسائل اصلا در این امر گنجانده نشده و رعایت نشده. و از جانب دیگه مسئله امر به معروف نهی از منکر یک بخش بسیار کوچکی از مسائل دینی و اسلامی هست، هیچ جای شک و شبهه نیست که همیت فکت است در نظام اسلامی. مسئله امر به معروف یا نهی از منکر یعنی به این معنا که کارهای نیکر آدم باید ترویج کنه و کارهای بد را جلوگیری بکنه، این گپ است. اما این در یک چوکات یک قانون یک نظام و یک سیستم به اصطلاح صورت میتونه بگیره که او مرجع قانونی باید پارلمان همو کشور باشه، مرجع قانونگذاری باید همو جور شده، یا لااقل یک مرجع فقهی از مراکز بین المللی عالم اسلام و یا لااقل داخل افغانستان باید جمع بشن در همین مورد ایت یک فیصله و یک تصمیم بگیرن که در ارتباط به حدود سقوط مسئله قانون امر به معروف و نهی از منکر چه مفرداتی باید گنجانیده بشه و چه چیزهای در اون باید بالاخره انجام بشه. ما در مجموع به صورت اجمالی قانون را خواندم و متاسفانه باید به صورت کلی بگم این یک نوع تهدید و یک نوع محدودیت بسیار بزرگ بالای مرد و زن افغانستان و منع آزادی های مشروع و شرعی بالاخره مردم با وجود آمده و متاسفانه برای معتصبین صلاحیت های فوق العاده بی حد و حصری داده شده و حتی صلاحیت تعذیر و مجازات متخلفین داده. در هیچ گوشی از کشورهای اسلامی چنین چیزی وجود نداره که معتصبین مردم متخلف تعذیر کنند. این یک مسئله بسیار خطرناک است. این صلاحیت میده برای افراد و اشخاص که هر کسی را که در تحت نام هر امری که ببینند و تحت نام از یکی کار از خلاف دین است بدون از اینکه تشخیص بدن فورا او را تعذیر کنند، او را مجازات بکنند، لطکوب بکنند، توهین و تحقیر کنند یا برای او مشکل خلق بکنند.
تشکر آقای عزیزی. یک مهمان دیگر ما هرام بگیریم، اونام خانم مدینه قاطع مصدق. خوش آمدین به برنامه.
سلام با شما و مهمان عزیزتان.
بفرمایین شما در مورد از قانون امر بالمعروف چی میگین؟
اتفاقا که امروز ما تمام امی قانون را که امر بالمعروف تازه توشیح کرده را ما ترجمه کردم به دو زبان که اونا به زبان پشتو نشر کرده بودن و یک به یک تمام از قوانین را ما خواندیم. اگر اشتباه نکنم 35 ماده و 15 فصل امی تو یک چیز است که یک فصل از او و قوانین بسیار زیاد از او در مورد ازی است که زنان اجازه معاشرت، بلند کردن صدا و نشان دادن صورتش به مردای بجز کسایی که اقاربشان فامیلشان باشه بجز از اونا دیگه کس نداره. گفته که یعنی زنا به غیر از فامیلاش دیگه کس نشست برخواست نکنه، حتی اگر اونا در دفاتر کار میکنه با صحه ایژوکیشن یا هلت هست که سابق اجازه داده بود، اگر در امو بخش هم باشه اینا باید تمام صورتش پوشانده باشه و از دستکش و از یا استفاده بکنه. حتی صدای خودش را به خاطر از این که گفته امی از فساد اخلاقی جلوگیری شه و صدای خودش را نکشه. ما واقعا سوال خلق میشه بر ما که چطور خی اونا مثلا یک نیاز خودشان را بگیرن و معنی کار کردن از اونا باز چی است وقتی صدا را ما بلند کردن نتانیم. مثال ما میرم در صنف یا مثال ما یک دکتر هستم، مریض ما یک مرد است، ما بر چطور بگویم که ما یک زن هستم دیگه؟ ما شما منپوت از روی منپوت از دستکش هم پوشیدیم، با وجود از اون مثل یک نابینا ما رو تداوی میکنم، اما چطور ما بگویم بر که کجای درد میکنه؟ مثلا ما یک مرد بگویم و مرد بره بر از او بگویم، خب بازم ما همراه مرد گپ زدیم، ما منطقم کار نمیکنم. با وجود از اینکه ما لغت به لغت اینو رو ترجمه میکنم، اما باور بکنین که بر ما یعنی سوال بود که ما چطور خی ارتباط برقرار کنم. یک جای دیگه اش گفته که ریش مردا باید به اندازه یک قبضه باشه. قبضه یعنی کمی امی دست خود که مشت میکنن باید از زیر مشت ازو ام هر کس از خودش از زیر مشت ازو از زیر امو موی ریشش برایه. این چطور ممکن است؟ ما بسیار کسایی را داریم که ذاتن نمیتونن امی ریششان رشد بکنه. خب ما دیدیم با گذشته ها که مثلا تازه کمی قانون را اعلان کرده بودن چی کار کردن؟ یار در سرکال تو کوب کردن. او جا خو آدم خونه میتونه که امی رسید دکتر کد خود بگردانه که من رشد موی ندارم یا هونیمی هورمون رشد موی در وجود من نیست. او چی تو ثابت کنه؟ یک دوم دیگه کد خودم اگر نمیگردانه، اگر امو کد خودش هم باشه امو رسید دکتر که بیخی از خارج هم آورده باشه بیخی داخلی هم باشه، اینمی آدم رسید دکتر خانده نمیتونه. معمولا دکترها به انگلیسی نشته میکنن. چی تو بر از او ثابت کنه؟ موضوع بعدی که گفته قوانین امر به معروف را گفته که امر به معروف دیگه صلاحیت داره که تمام قوانین را برابر با خود امیرالمومنین اجرا کنه و نصف از او مثلا هر گپ کمی میگه امیرالمومنین میگه با امر به معروف ارزش سیم است. یک موضع بعدی گفته که پلیس هم همراه امر به معروف یک جای شده قوانین را تطبیق میکنن. اینال سوال ما اینجا است که کسایی که مسئولین است، یک موضوع ارتباطات است، مثال موضوع دیگه مسائلش خوبه. هر صورت گفته اگر کس را ما ببینم که لباس نازک بپوشه لباس کوتاه بپوشه او را چی کار میکنیم؟ با 3 روز حبس میکنیم. اگر با 3 روز حبس او را ما ببینیم که کدام پس زمینه بگراند خراب دیگه هم داشته باشه، نظر به قوانین اسلام ما چی میکنیم؟ نظر به قوانین اسلام ما امرش برخورد میکنیم. سوال ما در اینجا است که امی کسی که بر ما میگه لباس تو کوتاه است، کسی که بر ما میگه که مویای تو مالو میشه، اینمی یک مرد است یا نه؟ اگر که اینمی یک مرد باشه ای چطور میتونه کدام ارتباط برقرار کنه در حالی که در قانونشان خودشان گفته که یک مرد نباید گپ بزنه؟ خب امر به معروف زن خی باید اینجا ایجاد شوه. چرا کس نیست؟ چرا یک زن نیست؟ وقتی که دستای ما چک میزنه ما رو مثلا به طرف زندان میبره، به طرف زندان طالب ما باید یک زن افغان، اینمی کار رو یک مرد میکنه، چرا یک زن نیست؟ اونجا یک مرد شکنجه میکنه. سوال ما در اینجا است که خیلی چرا مردای طالب بر زنها، بر تمام زنها محرم است، بر تمام زنهای افغان محرم است؟ کدش گپ میزنه، کدش صحبت میکنه، بر از اونا امر به معروف حیات میتره، در سرک، در کوچه، در بازار وارا دستشان گرفته در زندان میبره، اونجا برهنه میکنه، اونجا هر کار که دلشان شد میکنه، او بر ما محرم است. اما دیگرها محرم نیست. زنها کده همکاراش نمیتونه صحبت کنه، باید صورتش رو بپوشانه. یک ماده دیگهش که شدیدن بر از او اینا که سخنگوی عدلی هم امروز امور گفت دمو صفحه فیسبوکشان که گفته که کسی که از این به بعد نماز نمیخانه، اگر ما ببینیم که نماز نخانه، در جماعت اشتراک نکنه و سرکارش باشه، او را چی کار میکنیم؟ ما او را لطکوب میکنیم، ما او را نهی از منکر میکنیم. خب اینال یک مسئله دیگه هم است که ما تجربه دارم در بسیار از جاها، یک نفر از یک منطقه نماز میخوانه، در اون منطقه آزان را فرض مثال 12:15 گفته، این در 5 دقیقه یا 10 دقیقه از یک جای به جای دیگه میرسه، او را میگیرن به خاطر از اینکه تو در تاکسی هستی، تو چور نماز نخواندی، او را دوباره لاتکوب میکنن و میبرن در دیگه جای نماز استاد میکنن. خی اینال یک قانون هم باید خواست طرف خود از اینا مگنتاف پذیری صورت بگیره که اگر که زنا کار نکنه، خب اگر زنا کار نکنه، اگر زنا بخی صورتشان پوشانده باشه، یک زن، یک مرد خلاق، یک مرد کارفهم به دیل از امی زن در مجاش خستخدام شوه. امروز مثلا من یک گزارش را دیدم که در او یک دانشجوی بچه میگه که ما از وقت که استادای زن نامده یعنی بند شده، ما از امو وقت تا هنوز یک استاد ساینس نداره که افغانستان انترنشنال ای وایس را شیر کرد. گفته ما استاد زن نداریم، از اون وقت به این طرف استاد سایز ما مسلکی نداره، ما بدبخت میشه. میرقم سعی کنین این مردم وقت با منع کردن کار زن و با قوانینی که بر زن ایجاد میکنن، نه تنها که دخترها و نه تنها امی زنها از زندگی و از حقوق اولیه اجتماعیشان محروم میشن، که تمام بچه ها و تمام متعلمین پسر هم محروم میشن. چرا که ما بدیل یک زن مسلکی یک مرد را نداریم امینجا. ما از کجا پیدا کنیم؟ در اون زمان که جمهوریت بود، در اون زمان میگفت که تمام رشته ها به خاطر این قوانین سنتی افغانستان کلگی قابله ها باید یک زن باشه. خب اینا کل قابله زن شد. اینان این میزن نمیتونه که بره در یک اتاق در یک جای نظر به قوانین از اینا مثلا ما میخوایم تطبیق کنم، ما دیگه نباید سر وظیفه برم به خاطر از یک آنن که ما قدم برم در بیرون ما مرد را میبینم. خب ما مرد وقت که میبینم تاکسیوان اگه صدا بزنم بگویم که کاکا تاکسی رو استاد کنه که ما کدش گپ زدیم، اگر من یک بوتل آب نیاز دارم، اگر مثلا ما پول نیاز دارم، اگر ما خی چطور بکنیم؟ یعنی این یک وقتی که با یک طفل بگوین، با یک طفل به این گپ خنده میکنه، من منطقم کار نمیتک.
یک لحظه که میمانه دیگر هم میخواین گپ بزنین. خانم موسکا قدیری بخیلم، شما میخواین گپ بزنین؟
بله آقای نظر، با مذرت، چقدر آدم متاثر میشه وقتی که میبینی که در رأس نهادهای قانونگذار یک کشور که دو تقریبا 37 در حدود 37-38 میلیون نفر زندگی میکنن، 4 نفر میایه که ظاهرا مدرسه خواندن که مدرسه هم درست نخواندن، متاسفانه قانون گذاری میکنن، بعد یک قانون تصویب میکنن که با هیچ منطقه محاسبه نمیشه.
خب آقای عزیزی بفرمایید، بالاخره به شما کم نوبت بتیم، شنیدین کل مهمانای دیگر ما را در مورد از این موضوع؟
تشکر میکنم. ما از خوارای دردمند و آسیب دیده و شوکی از همیشون تشکر میکنم و شکایتشون و دردشون کاملا درک میکنم. من درد بزرگ ما به عنوان یک نفر که دایی اسلام و دعوت اسلامی رو به عهده داریم ایست که در عملکرد طالبا متاسفانه به خصوص در قسمت مسئله توشیح قانون‌نامه امر به معروف و نهی از منکر، فقط چیزی که برای تبعات بدی که داره ایست که مردم از دین، از اسلام، از حکومت اسلامی، از نظام اسلامی بیشتر متنفر میشن. اسلام دعوتش هیچ وقت با زور، با خشونت، با شمشیر، با تهدید، با ارعاب، با ارهاب نبوده. اسلام دعوتش به موعظه حسن است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنت وجادلهم بالتی هی احسن. دعوت در راه اسلام همه وقت با موعظه حسنه است و برخورد نیکو است و با حکمت است.
خانم مصدق جنبندی کنین سخنانتان.
میخوایم بگویم که با مردم که دانش است، با دانش هستند، با مردم که هر کدامشان فراتر از تمام حکومت از اینا میفهمن، مثل از این که مثلا ما یک جمع بسیار کوچک را در امی تماس داریم، با خود امی برنامه داریم، هر کدامشان قانون را میفهمه، قانون اسلام میفهمه، قانون بشر میفهمه، قانون جهان میفهمه. خیانال اینا باید یک راهکار را بگیرن که به صورت مسالمت‌آمیز کنار بیاین با این مردم. در غیر صورت کس آدم آگاه را هیچگاه کس بازی دادن نمیتونه. ما یک اصطلاح داریم، امروز زیاد اصطلاح استفاده کردم، میگه که آدمی که خوابیده باشه او را ما زود بیدار کرده میتونیم، آدمی که خود در خواب زده باشه او را ما نمیتونیم. اینا چطور ما میخوایم این را رد بتم؟ ای که مردم ما خوابیده نیست که ما او را بگویم که بیاین اینا در حکومت فعلی چشمتانه بیدار کنین یا حکومتی ها بگویه که ما شما را بیدار میکنیم. نه، ما بیدار هستیم. ما میفهمیم، ما قانون میخوندیم، ما علم داریم، ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم.
یعنی خود در حوزه دید بستلا؟
ما فکر میکنم امیتر مردم هستیم، ما امیتر کار کرده. جمله آخر ما ای است که اینا میگن بهترین حکومت را در امو قانونشان هم گفته که بهترین حکومت را ملا صاحبا داره، بهترین حکومت در طول قرن است. ما میگم که شرم است که امی حکومت را ما بهترین حکومت بگویم و حق هم دارن، چرا که اونا هیچ کتاب را نخواندن، هیچ قلم را نمیشناسن.
پیام شما نظر شماست.
تغییرات اقلیمی در این اواخر در منطقه و به خصوص افغانستان متاسفانه خسارات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این مردم ای وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نان برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند. متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها مشاهد آن هستیم که گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کند. این تیپی از مردم روزمزد کار میکنند. متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند. متاسفانه تعداد زیادی از مردم آگاهی کامل نه که آگاهی خیره کمی هم از تغییر اقلیم و تاثیرات منفی آن بالای زندگیشان ندارند که به نظر ما و به گمان اغلب یکی از عوارض طاقت فرسا برای مردم همی است که مردم معلومات کافی نداره و نداشتن معلومات کافی عامل برای این میشه که مردم آمادگی برای مبارزه بگم با حالت تعریف شده را نداشته باشند.
ما بسیار امید داشتیم به آینده خود ما، آینده اولاد های ما که ما بتانم که یک جای بسیار بلند برسم. پیس اولادای ما تحویل کده نمیتانم، بیترین مکتب وقت درس میخواندن، چون میتانستم وقت ما چیز چهار ما کار میکرد، وظیفه داشت، طالب آمدن وظیفه خود از استاد دفترشان بسته شد، از وظیفه برآمد، بیکار است، این همی اولادگه بیکار است.
در جستجوی گمشدگان.
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام‌الله شکرالله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شماره دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شماره دوا تماس بگیره، 0784 76-25-24 در این شماره تماس بگیرید. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دیردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشند، لطفاً به شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نوردنام هستم و ایره بار بار تکرار بکنین، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفاً دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عرض نمایند.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 0420-25-78-47-773 و یا 0420-7074-55-99-83 در خدمت تان است.
Yeah.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نظرت.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوانده عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که بنام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد می شد در اونجا تا صنف آخر صنف 8 و بعد در زمان داودخان بود و زمان باز امتحان کنکور می گرفتن. باز امتحان کنکور سپاهی کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپاری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن که تخنیک همون تخنیک و اسلحه که در عربی پوهندسواحی عربی پوهنتون بودن در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک که من تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین نی؟ به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر ضرورت زمان و نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی یعنی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت ما به خود نمیتیم، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از کل اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند. 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم بعد در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد نشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، به نوعی در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از بود به نظرم، در ذهن مقدرش نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان کل اردوی فای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی برآمده بود دیگه، وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب من در دفتر خود کار میکردم و بعد از اون بالاخره از اونجا تبدیل شدم به قماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ‌های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که وزیرزادهش بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وزیفه ما به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان امی هشت سو را به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرالم میگفت یکی از کماندان های اتحاد اسلامی کماندان قول اردو بود، یک کماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت سور بود. ما یک چند سکر که میخواست شارت کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او رو ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری رو بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و امرو به دست آوردیم، و بعد آقای شیرالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا بلست آورد. بله جناب نظر سه، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود بمونجا کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه سه ساله را تقریبا دو سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، مثلا تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم. که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی شش جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در همون صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه خود، با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی من چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه. دیگه باز اون چیزی مرا دیده بود، یاد داشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که امی جنرال بخواییم نصیحت وصیتش بود که چی نوشته کرده، ایخو جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از او اونا خواستن، باز من که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم و فهمیدم که سوره این موضوع است. ولو قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، از دوستایی ما بود، مرا میشناخت. و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو؟ من گفتم نه این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین این استعفای من از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفای که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بس، استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که سانک زی بود ما تقاعد نکردیم بودیم. وقتی که زیای سراج آمد مایس رئیس امنیت ملی افغانستان بود، اونا به تقاعد ما رسو کردن. در اون زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان گفت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم، در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات پرسه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان مده بوست اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود ما امی نگراری ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین انسوان دوست پروسی بین انسوان و ای حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول نیوز و ای گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زباری پایه های اساسی حکومت پاورجا شوه و یک تحکیم پیدا بکنه بعد از خروج از یا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تمام عیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارت 4. در اونجا تمام جنرالای قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد تعداد 80 نفر جنرالا بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرالا، اعاده حیثیت برای جنرالا، حقوق برای جنرالا. این سه شعار را به خاطر از این مطرح کردم. سه موضوع را که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. ما اعتراض ما این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره اگر اینا جنرالای خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشنه با من اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه یک جنرال یک قوماندان کل اردوی یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرالای قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرالا که ما را پر بال ما را کندن رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرالا که ما مسئولیت نداشتیم پر بال ما را کندن. بعد از اون امو حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمی باشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانند که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده ما ایر یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم. از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار را اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده و ولی ولسوالی ها به نظر ولایت امروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود. ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم. نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلسه حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلا ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا اما هنگ شود و مداده شود. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است. چهار جنرال بنیمان دیگه وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواهزا نظر اول خواستن، یکی گفت کمر بند کابل تقویت بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علمی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گرب نمیزنیم. ما گفتم ما حرفای همی دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها. باز دیست مرا گرفت پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است؟ من گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. یه بگذارم گفت چی نگه سعادت بگفتم همه چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من آمدم طرف خانه اینا. بعدش مدتی بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نداشت.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونیست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظر در افغانستان، افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرف را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نیست از خودتان.
ما عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از سنفی بسیار خورده بود، سنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لواء افتردار قندهار بودیم منشی سازمانی اولی لواء بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی و در زمان حفظ الله امین خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفی آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میره به طرف یک دموکراسی نیترگپا. اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالای داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان میگه یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پی دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در زمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت، باز یک قتل مرموزی که او هم از جانبی یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قطع میرد برای خیبر بود. و این اطلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل دی نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیم های کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق و جانب هم میدانن به طور مثال، نه از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی سبب اصلی این را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد، چرا این یک تحلیل خوب نمی کنین؟ من از کسی که تجربه دارین در ایسا،
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان ان بعد از کودتای سطح داوتخان که ما رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی، وقتی که داوتخان از اونجا سفر برگشت امریکایی ها حساس شد در برابر از این گفت. وقتی که او آمد اعتراف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله سازماندهی چون مسئول نظامی حزب بود، وقتی که آمد موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای حفیظ الله امین دستور نی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح هفت ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوتخان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری مال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که حفیظ الله امین سر به خود کار انجام داده. و بالاخره اونو کودتا سر گرفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پا شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد اردو هم ازم میپاشید مثل دیوار نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته با اونمو رژیم، با اونمو نظام، با اونمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخته کرد 350,000 قوای مسلح تا دندان مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاحهای مدرن. چرا اینو ساخته میکنن؟ چرا اینو دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه را آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود، آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. از چرا جمهوریت اینا دفاع نکنه؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش سال کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا هم اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از این جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی عسکر به ایست. حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود را نمی کشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ دقیقا در زمان شو جناب نبسر یک دورانی بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین، یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مباده اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده. اردو را امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانه نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشتره همین جنرال صاحبا که فعلا نویسنده هستن و خاطرات نوشتن میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخواه شخصی از خود دفاع کنم، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب، ما همه اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله، این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور همی بوده. متاسفانه که من خدمت شما داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو رو استعمال کردن و اردو رو هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی رو هم در نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم، نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته رئیس دیوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساختن میتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شود. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفشون مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قانون مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت برای زونا چی نشده، غیر تمامت عرضی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جناب صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.
تاسی اوریدونکی کولای سی چی په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتی پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شمیره بیا تکراروم 00420211
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.